خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 7:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. چهارشنبه است 26 خرداد 1400 خورشیدی. من مرتضی قاسم‌فر هستم، در این مجله میزبان شما خواهم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی ایران و جهان. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت می‌کنم در همین آغاز چند خبر مهم روز رو مرور کنیم با همکارم الهی روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. دور نخست مذاکرات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روس او درباره مسائل مورد مناقشه دو کشور پس از تقریبا 2 ساعت بعد از ظهر چهارشنبه به پایان رسید. این نخستین دیدار رؤسای جمهوری دو کشور پس از روی کار آمدن جو بایدن در کاخ سفید است. در ابتدای این دیدار ولادیمیر پوتین در مورد ثمر بخش بودن گفتگوی رو در رو میان سران دو کشور ابراز امیدواری کرد و از جو بایدن به خاطر ابتکار عملش برای برگزاری این نشست قدردانی کرد. جو بایدن نیز با تاکید بر اینکه دیدار رو در رو همواره کارسازتر است، افسود سران آمریکا و روسیه می‌کوشند تا در این گفتگوها حوزه‌های همکاری و منافع مشترک خود را مشخص کنند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روس او نیز در نشست نخست حضور داشتند. هر دو طرف با همراهی یک مترجم گفتگوها را آغاز کردند. و ما سعید جلیلی از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری به نفع ابراهیم رئیسی کنارگیری کرد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران عصر چهارشنبه نوشت که سعید جلیلی به منظور تقویت جبهه انقلاب از ادامه رقابت‌ها کنارگیری کرده است. پیشتر علیرضا زاکانی نامزد اصولگرایان به نفع رئیسی کنارگیری کرده بود. روز چهارشنبه محسن مهر علیزاده از نامزدهای نزدیک به اصلاح طلبان حکومتی هم از ادامه رقابت‌ها انصراف داد. در صورتی که کنارگیری این 3 نفر از سوی وزارت کشور تایید شود، انتخابات روز جمعه با حضور ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، محسن رضایی و عبدالناصر همتی برگزار خواهد شد. گرچه احتمال دارد نامزد دیگری از جبهه اصولگرایان نیز از رقابت‌ها انصراف دهد. عبدالناصر همتی که مورد حمایت گروهی از اصلاح طلبان است، در مناظره‌های تلویزیونی از نامزدهای اصولگرایان به عنوان نامزد پوششی و سوپر پوششی ابراهیم رئیسی نام برده بود. و رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت عدم حضور در انتخابات به معنی فاصله گرفتن مردم از نظام اسلامی است و اگر حضور مردم در انتخابات روز جمعه کاهش یابد، شاهد افزایش فشارهای دشمن خواهیم بود. علی خامنه‌ای همچنین مناظره‌های تلویزیونی نامزدها را نشانه رقابتی بودن انتخابات قلمداد کرد. او با اذعان به فضای سنگین تحریم بر انتخابات، رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی را متهم کرد که به گفته او دارند خودشان را می‌کشند برای اینکه شاید بتوانند حضور مردم را پای صندوق رأی کم رنگ کنند. در همین حال با نزدیکتر شدن به زمان رأی‌گیری در روز 28 خرداد، فشار بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی از سوی جمهوری اسلامی افزایش یافته. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، در این انتخابات 59,310,000 نفر واجد شرایط رأی دهی هستند. از این تعداد 1,392,000 نفر اولین رأی را به صندوق خواهند انداخت. و بالاخره آنکه اداره مرزبانی آذربایجان اعلام کرد یک قاچاقچی ایرانی مواد مخدر که به دستور ایست نیروهای مرزبانی گوش نکرده بود به ضرب گلوله کشته شد. این گزارش که روز چهارشنبه در سایت مرزبانی آذربایجان منتشر شده می‌افزاید بهنام ابراهیمی شهروند ایران بعد از دستور ایست و آتش هوایی نیروهای مرزبانی مقاومت و اقدام به فرار کرد که در پی آن به ضرب گلوله کشته شد. بر پایه این گزارش این فرد حامل 2 چمدان مواد مخدر به وزن 43 کیلوگرم از جمله حدود 25 کیلوگرم انواع قرص‌های روانگردان و 11500 دلار پول نقد بود. طی کمتر از 1 ماه اداره مرزبانی دولت آذربایجان از کشف و ضبط چندین محموله بزرگ هروئین و داروهای روانگردان از مقصد تهران به جمهوری آذربایجان و همچنین از تهران به مقصد اوکراین خبر داده است.
سپاسگزارم از همکارم الهی روانشاد که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. اما در مجله شبانگاهی ما نگاهی میکنیم نزدیکتر به این خبرها. پس از علیرضا زاکانی و محسن مهرعلیزاده، حالا نوبت انصراف از کاندیداتوری سعید جلیلی رسید. در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه به سرعت مردم خود را واکسینه می کنند، وضعیت واکسن کرونا در جمهوری اسلامی هم چنان نامعلوم است. نخستین دیدار جو بایدن و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه و مذاکره درباره ایران. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. امیدوارم تا انتها با ما بمانید. در شرایطی که کمتر از دو روز تا برپایی انتخابات 13مین دوره ریاست جمهوری ایران باقی است، همچنان تغییرات تازه‌ای در تصمیم‌های اصلی مربوط به این انتخابات شنیده می‌شود. از انصراف کاندیداها به نفع یکدیگر تا تحریم شرکت در انتخابات از سوی فعالان مدنی و سیاسی. بیشتر بشنوید از امیر پوریا.
با انصراف 3 نفر از کاندیداهای ریاست جمهوری تا غروب روز چهارشنبه، انتخابات روز جمعه 28 خرداد با حضور 4 کاندیدای باقی مانده برپا می شود و این در حالی است که موج بی سابقه تحریم شرکت در انتخابات توسط گروه‌های گوناگون فعالان مدنی، کنشگران حقوق بشر، خانواده‌های کشته شدگان و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری و خانواده‌های جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران همچنان ادامه دارد. روز چهارشنبه 26 خرداد محسن مهرعلیزاده به نفع عبدالناصر همتی از ادامه رقابت به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری کناره‌گیری کرد. عبدالناصر همتی در واکنش به این اقدام مهرعلیزاده در نامه‌ای او را دارای آزادگی و صراحت توصیف کرد و گفت مهرعلیزاده سعی کرده بود صدای حذف شدگان این رقابت باشد. عبدالناصر همتی در نامه خود انصراف مهرعلیزاده را عامل سنگین‌تر شدن مسئولیت خود خواند. اما انصراف محسن مهرعلیزاده در حالی اتفاق می‌افتد که او روز 17 خرداد از پاسخ به سوال خبرنگاران در زمینه احتمال کنارگیری به سود عبدالناصر همتی تفره رفته بود. در همین حال چهارشنبه خبر انصراف علیرضا زاکانی به نفع ابراهیم رئیسی نیز توسط ستاد انتخابات ایران اعلام شد. ساعتی پیش از آن علیرضا زاکانی به عنوان یکی از 5 نماینده جناح اصولگرا در این انتخابات در گفتگو با خبرنگار صدا و سیمای حکومتی ایران گفته بود:
در رقابت به شرایطی رسیدم که عقلاً و شرعاً ادامه این رقابت رو نادرست میدونم، به واسطه اینکه جناب آقای رئیسی با اون سابقه خوب ایشون رو بنده اصلح میدونم.
اما عبدالناصر همتی که از کنارگیری محسن مهرعلیزاده به نفع خود استقبال کرد، درباره کنارگیری علیرضا زاکانی به سود ابراهیم رئیسی در توییتی طعنه‌آمیز نوشت:
در جریان مناظره های تلویزیونی بر سوپر پوششی بودن آقای زاکانی به عنوان پلیس بد تأکید کردم. خب پلیس بد رفت، پوشش ها کنار رفت. با انصراف ایشان به نفع نامزد اصلی، رقابت به 1 در برابر 4 تبدیل شد. منتظر انصراف سایر نامزدهای پوششی به نفع جناب آقای رئیسی هستیم.
ساعتی بعد از این واکنش عبدالناصر همتی، غروب روز چهارشنبه خبر انصراف سعید جلیلی نامزد دیگری از جبهه اصولگرایان نیز در خبرگزاری‌های داخلی منتشر شد. او هم در نامه خود خطاب به مردم اقبال نشان دادن بخش به باور او گسترده از جامعه به ابراهیم رئیسی را دلیل کنارگیری خود به سود رئیس قوه قضاییه در انتخابات ریاست جمهوری 1400 اعلام کرد. اخبار این انصراف ها در حالی منتشر شده است که اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرده تاکنون فقط انصراف 1 نامزد ریاست جمهوری یعنی محسن مهرعلیزاده به طور رسمی به ستاد انتخابات کشور اعلام شده است. 15 حزب اصلاح طلب در ایران هم در متنی که چهارشنبه منتشر کردند نوشتند نه برای تایید عملکرد شورای نگهبان که در اعتراض به آنچه صحنه آرایی خطرناک در انتخابات خواندند به عبدالناصر همتی رأی خواهند داد. جبهه اصلاحات در مجموع شامل 31 حزب است و پیشتر اعلام کرده بود که در این دوره نامزدی نخواهد داشت. این 15 گروه تنها بخشی از جبهه اصلاحات هستند و بیانیه آنها در حمایت از عبدالناصر همتی در حالی منتشر می شود که جبهه اصلاحات سه شنبه 25 خرداد پس از جلسه طولانی با رأی‌گیری از اعضا نتوانسته بود بر سر حمایت از آقای همتی به اجماع برسد. همچنین روز چهارشنبه 26 خرداد 110 نفر از فعالان سیاسی و مدنی ایران با انتشار بیانیه‌ای در مورد مسئله شرکت در انتخابات نوشتند آنان نیز هم صدا با مردم به تنگ آمده از استبداد، ارتجاع، بی‌عدالتی، فساد و دروغ نه بزرگ را فریاد می‌زنند. ابوالفضل قدیانی، پروانه سلحشوری، عبدالفتاح سلطانی، بهاره هدایت، رضا آقاخانی، حسین نوریزاده، مصطفی نیلی، سعید مدنی، هاشم آقاجری، قربان بهزادیان نژاد، طاهره طالقانی، عبدالله مؤمنی و بسیاری دیگر از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
گزارش امیر پوریا رو میشنیدید. اما این موضوع رو ادامه بدیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از آلمان که به ما پیوسته. آقای مهرابی، با کنار رفتن زاکانی و جلیلی به نظر میرسه که همه آنچه که پیشتر درباره پوششی بودن اونها گفته شده بود بیراه نبوده و بنابراین آیا میشه همچنان منتظر بود که دو نفر دیگر هم از جناح اصولگرا کنار برن به نفع آقای رئیسی که به عنوان کاندیدای اصلی اصولگرایان تا به حال به صورت غیر رسمی اعلام شده؟
وضعیت آقای رضایی تا حدودی متفاوت با دیگر نامزدها است و آقای رضایی در صورتی کنار خواهد رفت که به هر حال یک امتیاز مشخصی را از آقای رئیسی بگیرن یا اینکه مثلا از دفتر رهبر جمهوری اسلامی به او گفته بشه که انصراف بده، وگرنه به جز این او انصراف نخواهد داد. آقای قاضی‌زاده هاشمی هم به هر حال به نوعی در مجموعه آقای زاکانی و آقای جلیلی قرار میگیرن، ولی به هر حال او هم معادلات متفاوتی را با آقای زاکانی داره. در این میان قطعا میشد انتظار داشت آقای زاکانی انصراف بده، اما انصراف آقای جلیلی تا حدودی متفاوت بود چون به هر حال پایگاه رأی خاص خودش را داشت و در مناظره ها هم سعی کرده بود یک هویت مستقل از خودش بروز بده. این استعفا از جهتی میتونه مربوط به صحبت های رهبر جمهوری اسلامی باشه که تأکید کرده که رئیس جمهور باید رأی بالایی داشته باشه، که حالا شاید در تصورات اصولگرایان احساس شده که آقای رئیسی به نوعی انتخابش قطعی هست و الان هم باید با رأی بالایی انتخاب بشه و حالا به تعبیری انتخابات مرحله دوم هم نره.
به هر حال آقای رئیسی کاندیدایی بود که بسیاری دربارش میگفتن که همه راه‌ها به او ختم خواهد شد در جناح مشهور به اصولگرا یا جبهه انقلاب یا کسانی که از این نوع هستند. آقای رضایی الان واقعا فقط تنها راه گفتگو برای گرفتن امتیاز رو ماندن در چنین انتخاباتی برای او هست یا میتونه، یعنی نفوذ پشت صحنه ای نداره که بخواد در دولت آینده جای گای پیدا بکنه؟ به هر حال بعد از سالها و تنها راهش همین هست، همین راهی که تا به حال تکرار کرده، یعنی حضور در انتخابات‌های مختلف.
به هر حال اون جایگاهی که حالا آقای رضایی انتظار داره جایگاه خاصی است، یعنی مثلا آقای رضایی انتظار داره که معاون اول رئیس جمهور باشه یا اینکه یک مجموعه هایی متشکل از چند وزارتخانه در اختیار او قرار بگیره، یعنی مثلا معاون اقتصادی رئیس جمهور بشه و مجموعه وزارتخونه های اقتصادی زیر مجموعه او باشن. او بارها این طرح خودش رو مطرح کرده، یا اینکه مثلا چند استان کشور به تعبیری در اختیار او قرار بگیره و او اونها رو به عنوان پایلوت مدیریت بکنه و این مدیریت بعدها تعمیم داده بشه به دیگر استانها. این انتظاراتی که به هر حال آقای رضایی داره به نوعی حالا شاید انتظارات سختی هست که آقای رئیسی بخواد وارد گفتگو با آقای رضایی بشه و از او بخواد که انصراف بده.
اما از آن سو آقای مهرعلی زاده هم که کنار رفت با استقبال زیادی رو درو شد، به خصوص با استقبال آقای خاتمی، آیا کنار رفتن آقای مهرعلی زاده میتونه سبد آرای آقای همتی رو احیانا سنگین بکنه؟ یعنی مهرعلی زاده آیا چون این پایگاهی داشت اصولا که بتونه این سبد رو، این آرا رو سرازیر بکنه به سمت آقای همتی؟
معمولا انصراف نامزدها باعث نمیشه که آرای نامزد به سمت نامزد دیگری سرازیر بشه، مگر اینکه به هر حال آرا تا حدودی تشکیلاتی باشه. یعنی در مورد آقای جلیلی هم به هر حال موضوع این بود که احساس میشد که آرای او تا حدودی تشکیلاتی هست، وگرنه در حالت عادی باعث نخواهد شد که آرای آقای جلیلی هم به سمت آقای رئیسی سرازیر بشه، یعنی آرایی که خود آقای جلیلی به تعبیری به تنهایی کسب کرده باشه، نه آرای نهادها یا گروه های حزب الله. این قضیه درباره آقای مهرعلی زاده هم صادق هست و مثلا آرایی که حالا او در بخش ترکاخ کسب کرده به سمت آقای همتی نمیره، هرچند که خود آقای همتی هم به هر حال ترک هست و تلاش کرده برای جلب رأی ترکا، ولی از جهتی کار رو ساده‌تر میکنه برای مجموعه اصلاحات که بتونن از یک نامزد حمایت بکنن، هرچند که به هر حال تا حدودی هم دیر هست. یعنی الان وضعیت حمایت اصلاح طلبان از آقای همتی به نوعی شبیه حمایت اونها از آقای هاشمی رفسنجانی در دور دوم انتخابات هست و در دور دوم انتخابات در سال 84 هست و این دوره انتخابات هم به گونه ای هست که معمولا برخلاف دوره‌های گذشته تحولات خیلی با سرعت کندی رخ میده و این گونه نیست که مثلا یک حمایت یا یک اتفاق دیگه یک تکانه شدیدی را به جریان انتخابات وارد بکنه.
سپاسگزارم. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از آلمان. در ادامه صدای شنوندگان رادیو فردا رو خواهید شنید و تعدادی از پیام هایی که برای ما گذاشتند.
خواستم بگم که این کاندیدای فرمایشی و عوام فریبانه انتخابات که دم از وطن و ایران سرافراز میزنن، چرا هیچ کدومشون از این کاندیداها حرفی یا اظهار نظری درباره قرارداد ننگین 25 سال با چین چه مملکت فروشی حرفی نزدن؟
حدود 2 سال است حاکمیت با اشک تمساح مردم را مؤکداً به در خانه ماندن توصیه می کند. حالا مزورانه و از ناچاری ملت را به شرکت در رأی گیری تحمیل می کند. مردم نجیب ایران به روند در خانه ماندن خود برای دهنکجی و پرهیز از ابتدای کرونا همچنان ادامه دهید.
رای بی رای، نه به جمهوری اسلامی، نه به حکومت عدل الهی، نه به حکومت خدا و پیغمبر. 42 سال مردم رو قوطی کردن به اسم خدا و پیغمبر، حکومت کردن دیگه تمام شده، مردم بیدار شدن. تو این 42 سال واقعا چه زجری که به این مردم ایران بیچاره دادن. آقا زن نمیتونه آواز بخونه، زن نمیتونه موهاشو نگه داره. بعد 42 سال الان مردم بیدار شدن، دیدن واقعا چه کسانی برای این کشور تصمیم گرفتن. ببینین کشور رو به کجا کشوندن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
با ادامه نگرانی ها از کمبود واکسن کرونا در ایران، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران میگوید طبق برنامه زمان بندی شده قرار بود 10 میلیون واکسن خریداری شده در کشور توزیع شود، اما به علت نیاز کشور فروشنده به واکسن، ورود آن به کشور به تأخیر افتاد. همزمان مقامات بهداشتی از افزایش شمار مبتلایان به کووید 19 در تهران خبر میدهند. رضا جمالی گزارش میدهد.
همزمان با ادامه کندی واکسیناسیون کرونا در ایران، گزارش‌ها از افزایش بیماران سرپایی کرونا در مناطقی از ایران از جمله در تهران است. علیرضا زالی، فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا در تهران، روز چهارشنبه در این باره به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت:
تعداد مراجعین سرپایی ما با یک مختصری افزایش حدود کمتر 1.5% رشد نسبت به معدل هفته گذشته به حدود 8100 تا مراجعه کننده سرپایی رسیده که از این 8100 تا مراجعه سرپایی حدود 4800 تاشون در بخش درمانی به ما مراجعه سرپایی داشتن. 717 بیمار جدید کرونایی در 24 ساعت گذشته در تهران بستری شدن و مجموعه فوتی تهران که در 24 ساعت گذشته که به صورت قطعی گزارش شده حدود 38 تا بیمار فوتی داشتیم.
همزمان با افزایش شمار بیماران کووید 19 در برخی از مناطق ایران، وزارت بهداشت روز چهارشنبه شمار بیماران کرونایی شناسایی شده در یک شبانه روز گذشته را بیش از 10400 تن اعلام کرد که با این حساب مجموع بیماران این ویروس در ایران به بیش از 3,060,000 نفر رسیده است. همچنین در طول 24 ساعت گذشته 129 بیمار مبتلا به کووید 19 نیز جان خود را از دست دادند که طبق آمار رسمی مجموع جانباختگان این بیماری در ایران به بیش از 82400 تن رسیده است. آمارهای روزانه‌ای که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می‌شود، مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر بیشتر از آمارهای رسمی برآورد می‌کنند. از سوی دیگر، نگرانی‌ها از کمبود واکسن کرونا به ویژه برای افرادی که می‌بایستی دوز دوم این واکسن را دریافت کنند، همچنان ادامه دارد. طبق آمار منابع داخلی، در حال حاضر شمار افرادی که هر دو دوز واکسن کرونا را در ایران تزریق کرده‌اند، کمتر از 900,000 نفر است. به گفته وزارت بهداشت، از جمعیت حدود 84 میلیونی ایران، تاکنون تنها 4,360,000 نفر دوز نخست واکسن کرونا را دریافت کردند. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه علت کندی واکسیناسیون کرونا در ایران را مشکلاتی برای کشور فروشنده واکسن کرونا به ایران عنوان کرد.
10 میلیون واکسنی که خریداری کرده بودیم طبق برنامه زمان بندی می اومد و ما هم بر اساس برنامه زمان بندی که از فروشنده گرفته بودیم در ایران برنامه ریزی کرده بودیم. خب یک مشکلی پیش اومد، در اون کشور مواجه شدن با یک پیک، هم توافق کردیم هم ناچار بودیم که توافق کنیم، راه دیگری نداشتیم. بر این اساس محموله بعدی امشب میرسه تهران و ما مجدداً همون طبق برنامه قبل متوقف شده بود یا کن شده بود، نمیخوام بگم متوقف شده بود، این ادامه پیدا میکنه.
در همین حال 4800 مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، علی ربیعی سخنگوی دولت روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران برگزاری تجمع و میتینگ‌های تبلیغاتی نامزدان انتخابات در مکان‌های بسته را ممنوع اعلام کرد.
مکان‌های غیر سربسته، یعنی مکان‌های باز، انتخاب شدن در محله‌های رأی‌گیری تمهیدی شده که با افزایش تعداد صندوق‌ها و همچنین افزایش زمان بنا بر صفات ملی کرونا تجمع کمتری در صندوق‌ها به وجود بیاد. همچنین مطابق مصوبه صفات ملی کرونا برگزاری تجمع و میتینگ در مکان‌های بسته هم ممنوع شد.
هفته گذشته پس از برگزاری گرد همایی انتخاباتی ابراهیم رئیسی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در اهواز که با حضور هزاران نفر در ورزشگاه تختی این شهر برگزار شد، انتقادهای زیادی را به خاطر عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی به همراه داشت، به طوری که یک روز پس از آن حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار برخورد قاطع و جدی با آن دسته از نامزدهای انتخابات شد که پروتکل‌های بهداشتی مربوط به کرونا در برنامه‌های تبلیغاتی آنها رعایت نمی‌شود.
رضا جمالی گزارش می‌داد.
دیگه. حالا بعضیا میگن رئیس جمهور اختیاراتی نداره، رئیس جمهور تدارکات چیست؟
مسئله من نیست، اما من مسئله‌مه. اگر شد تولید مسئله کشور میشه مسئله من، مسئله همه میشه.
انتخابات ایران،
قوه قضاییه بی اراده، قوه مقننه بی اراده، نیروهای مسلح، اینا همه بی ارادن الحمدلله، فقط یه جای اراده و اون دولته.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
من به سهم خودم از این که یه مقدار فشار اقتصادی به مردم اذیت کرده و میاد، من واقعا عذرخواهی میکنم.
با شعور مردم بازی نکنیم.
نخستین دیدار جو بایدن و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، روز چهارشنبه در وین برگزار شد. تحریم‌های واشنگتن علیه مسکو، اتهام دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وضعیت اوکراین و اوضاع ایران از محورهای این گفتگوها بود. تحلیل شایان سمیعی، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا، را درباره موضوعات مورد بحث و نتیجه این مذاکرات بشنوید.
چند تا مسئله کلیدی هست که اینا با هم دیگه میخوان سرش صحبت بکنن، و چند تا از همون مسائل هم هست که ما از الان میدونیم که اینا به تفاهمی نخواهند رسید سر اونها. اما این مسائل چیا هستن؟ یکی مسئله حملات سایبری هست، یکی مسئله دخالت روسیه در انتخابات امریکا هست، یکی مسئله اوکراین هست، یکی هم مسئله زندانیان سیاسی در داخل روسیه، به خصوص رهبر مخالفین آقای پوتین، آقای ناوالنی، که سر این مسائل از قبل از این ملاقاتشون هم معلوم بود که به نتیجه نمیرسن. اما اگر آقای بایدن بتونه یا علاقمند باشه که اون اطلاعات امنیتی که داره، که میدونن که روسیه دخالت داشته در انتخابات امریکا یا در حملات سایبری، و اگر اونها رو رو بکنه، دیگه آقای پوتین برگ برنده ای نداره. در حال حاضر آقای پوتین فقط میگه ما نکردیم این کار رو، و امریکا میگه شما کردید این کار. اما یه سری مسائل هم هست که میتونن سرش با هم به تفاهم برسن. مثل چی؟ مثل توازن و ثبات مسائل هسته‌ای و مسائل موشکی که امریکا و اتحاد جماهیر شوروی در سابق و الان هم با روسیه امضا کردن، و اونها رو هی بایستی که تمدید بکنن. من فکر میکنم که چون آقای بایدن کلن یک موجودی است که با دیپلماسی رابطه خیلی خوبی داره، و بر این باور هست که با حرف زدن و با ارتباط برقرار کردنه که میشه مشکلات رو حل کرد. به همون جهت هم بنده فکر میکنم که اینها به این نتیجه برسن که حالا اگر هم 100% سفیر نداشته باشن، ولی در زمینه تبادل سفرا به تفاهمی برسن که به فرض مثلا در مدت زمان معلومی، حالا 3 ماه تا 6 ماه آینده، سفرا مجدداً به پست‌های خودشون برگردن. در حال حاضر می‌دونیم که فقط کفیل سفارت وجود داره در هر دو تا سفارتخونه، و به همین خاطر من فکر می‌کنم که مدت زمانی تعیین بکنن و بعد از اون مدت سفرا به جای خودشون برگردن. 100% در مورد ایران با هم دیگه صحبت خواهند کرد. به چه دلیل؟ به این دلیل که علارغم اینکه پوتین و روسیه به این مسئله علاقمند هستند که برجام برگرده، که یه مقداری از لحاظ مسائل اقتصادی به روسیه هم کمک میشه، شکی وجود نداره. اما از طرف دیگه روسیه بدش هم نمیاد که یکی دیگه این وسط بده بشه و بخواد ایران رو و قدرت نمایی ایران در منطقه رو تحت کنترل بگیره. و به همون خاطر اون چیزی که امریکا و کشورهای اروپایی میگن که ما در مورد مسائل دخالت‌های منطقه‌ای ایران و در مورد مسئله موشکی ایران بایستی مجدداً گفتگو بکنیم، روسیه و آقای پوتین هم اعتراضی نمی‌کنند، برای اینکه به نفعشون هست. اما از طرف دیگه به اینی که برگردن به برجام 100% حمایت می‌کنه، و حتی نماینده روسیه هم کسی بوده که گفته امریکا اول باید تحریم‌ها رو برداره که بتونه حسن نیت خودش رو نشون بده. پس ما می‌بینیم که روسیه همین وسط داره به نفع خودش فقط بازی می‌کنه. اون جایی که مسئله اقتصادی به نفع خودش تمام میشه، خب میگه اول تحریم‌ها رو امریکا برداره. اون جایی هم که می‌بینه که می‌تونه یه قدرت دیگری بیاد و ایران رو تحت فشار بذاره برای کاهش نفوذ منطقه‌ای، میگه خب شما بفرمایید و آدم بد شما بشه.
شایان سمیعی، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
سپاسگزارم که همچنان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. اما از امروز پخش مجموعه‌ای را از رادیو فردا خواهید شنید با عنوان حباب وعده‌ها، برنامه‌ای که به وعده‌های معیشتی و اقتصادی حسن روحانی در 8 سال گذشته می‌پردازد. وعده‌هایی چون نجات اقتصاد کشور، بهبود رشد اقتصادی، تک رقمی کردن تورم و رفع فقر مطلق. وعده‌هایی که بسیاری از آنها عملی نشد و در عوض پیامدش را امروز به وضوح در زندگی مردم می‌توان به صورت سفره‌های کوچکتر و مشکلات اقتصادی بسیار دید. بخش اولین مجموعه 6 قسمتی علاوه بر مرور برخی از وعده های معیشتی حسن روحانی، رویدادهای سیاسی را مرور کرده که در 8 سال گذشته تأثیر ویژه‌ای بر وضعیت اقتصادی کشور داشته است. در این مجموعه که همکار ما مهدی بیگی آن را تهیه و اجرا کرده، گفتگوهای اختصاصی با بعضی از شهروندان نیز خواهید شنید. اولین بخش از مستند رادیویی حباب وعده ها رو با هم بشنویم.
نوروز 1392 و تبریک محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری وقت ایران.
درود بر بهار انسانی، سلام بر تو ای بهار انسانها.
عده زیادی از مردم به سختی خودشان را به سفره نوروز رسانده بودند. مشکلات اقتصادی، تورم و بیکاری زیاد شده بود. تصویری ناامید کننده در پایان 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد. مردی که از طرفی به بهار سلام می کرد و از طرف دیگر کشور را در زمستان اقتصادی فرو برده بود.
که می آید بهار، که زنده است یار، که زنده باد بهار.
17 اردیبهشت ماه اما حسن روحانی شناسنامه و کلید مشهورش را برداشت و راهی محل ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری شد تا به گفته خودش اقتصاد ایران را نجات دهد. و بعد حرفهایی زد که آن زمان گوشها را تیز می کرد.
آقایانی که کشور را به این روز انداختید، دیگر مردم شما را نمیخواهند.
دولت تدبیر امید دنبال این هست که اونچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنه و اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بگیره. اصلا به این 45 هزار تومان خودشون نیاز نداشته باشن.
وعده و وعید زیاد داد، تأکید هم کرد که قولهایش را فراموش نمی کند. نرخ رشد اقتصادی در پایان دوره احمدی نژاد حدود -9% و تورم نقطه به نقطه بالای 40% بود. از طرف دیگر سیاست خارجی خصمانه دولتش تحریم ها را به اوج خود رسانده بود. حالا در چنین شرایطی حسن روحانی چطور می‌خواست اقتصاد ایران را نجات دهد؟ فریدون خاوند، اقتصاددان.
از لحاظ اقتصادی معتقد بود که ایران رو با همین نظام جمهوری اسلامی میشه با یک مدیریت خردمندانه اقتصادی آشتی داد و به خصوص مسئله تحریم ها رو حل کرد و به ایران اجازه داد، امکان داد که بتواند از سرمایه گذاری های خارجی استفاده بکنه، پای توریست های خارجی به ایران باز بشه و شعارش هم این بود که برای خروج از دشواری های دوره احمدی نژاد باید با کت خدا مذاکره کرد. منظورش از کت خدا طبعا کاخ سفید واشنگتن.
4 سال اول ریاست جمهوری حسن روحانی با تمرکز بر مذاکرات هسته‌ای سپری شد. توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در تیر ماه 94 رفع تحریم‌ها و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران را در پی داشت. عاملی که باعث شد ایران نفت بیشتری بفروشد. تحولاتی که شاخص رشد اقتصادی ایران در سال 95 را یک مرتبه بالا برد و به حدود 13% رساند. تحولاتی که حسن روحانی آن را مایه افتخار دولتش می‌خواند. اما حتی در بهترین شرایط هم درد بخش بزرگی از مردم ایران را دوا نکرد. در تمام 4 سال دولت 11 هم عده زیادی از مردم به وضعیت بد معیشتی خود اعتراض داشتند. با این حال توافق هسته‌ای در انتخابات 96 به کمک حسن روحانی آمد. این بار اما حسن روحانی دست به عصاتر وارد کارزار انتخاباتی شد. از وعده های آنچنانی خبری نبود. بیشتر تأکید بر دستاوردهای 4 سال گذشته به خصوص برجام بود. دولت همچنان از جشن هسته‌ای و پیروزی در انتخابات سرمست بود که زمستان از راه رسید. سفره‌های خالی، گرانی و بیکاری و مشکلات اجتماعی و امنیتی مردم جان به لب رسیده را به خیابان‌ها کشاند. دی ماه 1396 اعتراض‌هایی که به بیش از 100 شهر کشیده شد. عده زیادی کشته و بازداشت شدند. همزمان در آمریکا دونالد ترامپ که حدود 1 سال از آغاز ریاست جمهوریش گذشته بود، زمزمه‌های خروج از توافق هسته‌ای را شدت بخشیده بود. سرانجام دونالد ترامپ در اردیبهشت 97 از توافق هسته‌ای خارج شد و بحران آغاز شده دولت روحانی را تشدید کرد. تحریم‌های قبلی و حتی تحریم‌های سنگین جدید از راه رسیدند. تحولاتی که اقدام متقابل ایران را در پی داشت. کاهش تعهدات برجامی در 5 مرحله.
بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر 1500 تومان و قیمت بنزین معمولی غیر سهمیه‌ای به ازای هر لیتر 3000 تومان خواهد بود.
آبان ماه 98 دولت برای جبران کسری بودجه و حل برخی مشکلاتش به طور ناگهانی قیمت بنزین را 3 برابر کرد. تصمیمی که اعتراض‌های گسترده‌ای را در پی داشت.
کلانتری مالی آباد داره شلیک میکنه به مردم. کلانتری مالی آباد مردم داره سینه تیر. مردم با تیر دادن.
اعتراضاتی که به گفته خبرگزاری رویترز بیش از 1500 کشته در پی داشت. تنش ایران و آمریکا در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه و همینطور حمله ایران به هواپیمای مسافربری اوکراین در میانه اقدام انتقام جویانه ایران، اوضاع اقتصادی کشور را از گذشته هم بدتر کرد. بهمن ماه 98 ورود ویروس کرونا به کشور هم مانند میخی بود که بر تابوت اقتصاد دولت حسن روحانی کوبیده شد. و این توصیف اوضاع اقتصادی حال حاضر از زبان کسبه کوچه و بازار.
ما پارسال که اومدیم اینجا رو افتتاح کردیم، مرغ بود کیلو 7000 تومان. پارسال 7000 تومان بود، همون 7 تومان 8 تومان هم مردم نداشتن که بخرن. الان الحمدلله مرغ خدا رو شکر شاید بگم 20 برابر شده. الان آزادشو میارم میدن 30 تومن، 29 تومن. دولتیش که همون 24 تومن الان من اینجا دارم، الان این دولتی 24900. همه اینم بنیشو ندارن که بیان بخرن.
الان ما اینجا 5 نفر کار میکردیم، الان 2 نفریم. فروشمون اومده پایین، بعد خودمون کارگرامون بیکار شدن، برای ما هم سخت شد.
75 میلیون 100 میلیون رهن کامل قابل تبدیل هم از خانواده و مجرد طبقه همکفه.
حالا همین کیلو 8000 تومان داد. بادمجون مثلا 4 کیلو داد، لوبیا پارسال ما اینجا میرفتیم چقدر؟ 2500 تومان زد. حالا میلیون کیلو 10000 تومان.
وقتی میان قیمت رو میبینم، منو رو میبینم، ما خودمون متوجه میشیم که بنده خدا از سر این که واقعا خب نمیخونه، دخل و خرج بنده خدا هم باش نمیخونه، متاسفانه ما الان یه سری مشتریمون همینجوری از دست دادیم.
من الان حقوقم فرض کن 4-5 تومنه، 4-5 تومن نمیرسه که اومدم شغل دومو دست گرفتم.
بالاخره اکثر مردم با اینکه پسنداز ندارن به مشکل خورده، برای خریدم چه کسی نمیاد چون یا پول نیست یا از خونه بیرون نمیتونم بیام.
فریدون خاوند، اقتصاددان:
افکار عمومی ایران که 3 بار به نظام جمهوری اسلامی امکان داده بود که اصلاحات بکنه، اقتصاد نفتی ایران رو تبدیل به یک اقتصاد متنوع غیر نفتی بکنه، اقتصاد متمرکز و دولتی ایران رو تبدیل به یک اقتصاد متکی بر بخش خصوصی بکنه، اقتصاد بسته ایران رو باز بکنه. و وقتی که ثابت شد که روحانی مرد برآمده از درون نظام جمهوری اسلامی و آشنا به تمام پیچ و مهره‌های نظام، بالکل تبدیل شد به یک سیاستمدار فلج در همه عرصه‌ها، اون موقع به نظر من بحران نظام شدت گرفت.
شکستی آشکار که حسن روحانیان را عمدتاً به 2 عامل ارتباط می‌دهد. اول، به گفته او، جنگ اقتصادی و خروج آمریکا از برجام، و دوم، همه‌گیری کرونا در کشور. این در حالی است که منتقدان حسن روحانی او را به سوء مدیریت متهم می‌کنند. آنها همچنین فساد سیستماتیک اقتصادی و بودجه هنگفتی که جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ایش هزینه می‌کند را از دیگر عوامل عمده وضعیت بد اقتصادی کشور می‌داند. این میان علاوه بر فساد دولت مردان و نزدیکان حسن روحانی و راندخاری‌های ناشی از تخصیص ارز 4200 تومانی، بعضی حرف‌های خود حسن روحانی هم طنز تلخ گاه و بیگاه 8 سال گذشته بود.
من 4 سال بود منتظر این سوال بودم که یک کسی از من بپرسه و من این دروغ رو بگم.
خودم چون سالها در فقر و گرفتاری مالی زندگی کردم میدونم یعنی چه.
من میخوام کاری کنم دولت به سوی مردم دست دراز کنه، نه اینکه ملت بزرگ و عزیز ما به سمت دولت دست دراز کنه. ما تمام کالاهای اساسی مورد نیاز ضروری مردم رو به وفور در بازار در اختیار مردم گذاشتیم، بدون اینکه کشور رو کپونی بکنیم اداره کردیم. که شما میبینید الان تو این کشور نه قحطی است، نه غلاست، نه اینکه برای هر ماده غذایی صفهای طولانی باشه. حتی از اول 98 یک آرامشی خداوند برای این مردم نازل کرد.
من روزانه نظرسنجی میکنم، یعنی تو خیابون وقتی با ماشین میرم تمام چهره های مردم من نگاه میکنم، چند نفر لبخند دارن، چند نفر عصبانی هن، چند نفر قیافشون گرفته.
این دولت همون دولتی است که علی‌رغم تمام فشارهای جهانی قیمت ارز رو تونست کنترل بکنه و آرامش به وجود بیاره. بیشتر سهولت حسابگری هست، این صفر هست میشه، زیباتر شدن پول ملی در برابر پولهای خارجی است. این که از روز اول ما به مردم عهد کردیم سانتریفیوژ میچرخه، چرخ اقتصاد میچرخه، این را ما عمل کردیم.
خب ما در شرایط صلح اون قولها را داده بودیم، بعد وارد یک جنگ شدیم.
خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده.
حرف‌های ضد و نقیض که با آنچه در جامعه ایران می‌گذرد تفاوت‌هایی آشکار دارد. برای بررسی این تفاوت‌ها و همینطور سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی در بخش‌های بعدی این مجموعه همراه من باشید.
بله، مستند رادیویی حباب وعده‌ها رو شنیدید از همکارمان مهدی بیگی، مجموعی شش قسمتی که نخستین بخش اون رو در حال حاضر شنیدید، برنامه‌ای که قراره به وعده‌های معیشتی و اقتصادی حسن روحانی در 8 سال گذشته بپردازه. با پخش این اولین بخش از مستند رادیویی حباب وعده‌ها به پایان این مجله شبانگاه هم میرسیم. در ساعت 22:45 هستیم. من مهرداد قاسمفر هستم، سپاسگزارم که من رو در این بخش تا پایان همراهی کردید. آرزوی لحظاتی آرام برای همه شما دارم.